بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قاعده دوم بود که می‌فرمود که نگاه با ریبه حرام است. ادله‌ای برای این مسئله ذکر شد که رسیدیم به دلیل سوم به نظرم، آیه شریفه: فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. عرض شد که برخی از فقها به این آیه تمسک کردند برای حرمت نظر با ریبه و برای استدلال توضیحی اوائل داده شد و برای بررسی هم به بیان نکاتی پرداختیم که ظاهراً 7 نکته تا به حال در آیه بیان شد. یکی از نکات مهم در آیه شریف این بود که این فیطمع الذی فی قلبه مرض حاوی 2 گزاره است، نه 1 گزاره، و این 2 گزاره به شکل طولی اینجا متصور هست. این 2 گزاره به این ترتیبه: یکی گزاره‌ای که در واقع میتوان اون را به منزله علت و قاعده عامه به حساب آورد، با اون عبارت است از این که عرض شود که کل ما یوجب تمع الرجال فی النساء فهو محرمان. این یه قاعده است که لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. اون معلل اینه که اجتناب بکنید از خضوع در قولی که موجب برانگیختن طمع در رجاله، این معلله. اما علت اینه: کل ما یوجب اثارت طمع فی قلب الغیر، هر چی که موجب اثاره طمع در قلب دیگران است حرام است. پرهیز بکنید از اون چه که موجب اثاره شهوت و طمع شهوانی در غیر میشه. این 1 گزاره است که از فیطمع الذی فی قلبه مرض به دست میاد. این همون جایی که در اون مثال مشهور آمده که اجتنب الخمر یا لا تشرب الخمر لأنه مسکر. اون لأنه مسکر میشه عرض شود که لا تشرب کل مسکره، لا تشرب المسکر. اینجا فیطمع میگه به منزله علته و میفرماد که اجتناب بکنید از اون چه که موجب اثاره طمع شهوانی میشود، که 1 مصداقش هم این خضوع در قوله. این گزاره اولیست که از فیطمع به دست میاد. بعد در طول این 1 گزاره دومی هم استفاده میشه که اون علت نیست، علت مستقیم این حکم نیست، اون 1 امر دیگری است که البته اساس و پایه است ولی نه علت به اون مفهومی که در لا تشرب الخمر لأنه مسکر، بلکه علت واقعی که موجب 1 گزاره شده که اون موجب گزاره دیگری شده. حالا این گزاره دومی که از فیطمع به دست میاد اینه که اگر قبول بکنیم این است که کل اتمع فی الاجنبیات این محرمان، طمع شهوانی در اجنبیات حرامه. این گزاره دومیه که از فیطمع میشه به دست آورد. پس گزاره اول که به منزلت تعلیل است این است که کل ما یوجب اثارت طمع فهو محرمان، این مربوط به تکلیف عرض شود که حالا زن هاست مثلا، یا هر کسی که حالا به منزله زن باشه در این جهت. گزاره اول میگه که به زن ها خطاب میکنه که از آنچه که موجب اثاره طمع میشود پرهیز کنید، یه مصداقش هم لا تخضعن است. اما گزاره دوم خطابش میاد به مردهاست، که اون چه که در پرهیز بکنید از طمع شهوانی یا طمع شهوانی و میل شهوانی به اجنبیات و میل شهوانی به اجنبیات، این محرمه است. این پس شد دو گزاره که تفکیک اینا مهمه. اون اولی تعلیلی است که قاعده کلیه را افاده میکنه و منطبق میشه بر خضوع در قول، و بعید نیست این با مقدماتی که گفته شد بعید نیست که اون اولی تمام باشه. فیتمع در واقع عرض شود که افاده یه قاعده کلیه میکنه که منطبق بر مورد میشه و درست هم هست. رو قواعد بعید نیست که بگیم قاعده کلیه رو داره افاده میکنه. و اما اون قاعده دوم که خطاب اون میره به سمت مردها، یعنی گروه دیگری غیر از زنها، اون رو ما با یک ملازمه اثبات میکنیم. میگیم وقتی که میگه به زنها میگوید از اون چه که در دل دیگران طمع ایجاد میکنه پرهیز بکنید، از این استفاده میکنیم بالملازمه که اون طمع اون مردها در این مورد امر مذمومیه. این دوتا ملازمه دارند و بنابراین وقتی که لا تخدعنه و اجتناب از آنچه که موجب اثاره شهوت می شود را منع می کند، این حتما ملازمه با اینه که اون طمع او هم امر مذمومیه. شبیه همونی که در اون آیه شریف هم آمده که لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا به غیر علم. اونجا دو قاعده از اون فیسبو استفاده میشه. یکی این که لا تسبو و لا تفعلو هر چی که موجب سب به مقدسات شما میشود، و بالملازمه اون وقت افاده میکنه که سب اونها نسبت به خدا امر خیلی مذمومیه که ریشه اونه، ریشه حکم اونه، منتها با یه واسطه ای. اون ریشه میگه یه قاعده کلی را من تولید میکنم، اون قاعده کلی بر مورد انطباق پیدا میکنه، یه زنجیره سه حلقه ای میشه در حقیقت. یه حکم اولیه میشه که در مورد ما که لا تخدعن، این یک، این ذیل قاعده کلی است که اقدام نکنید به اون چه که موجب اثاره طمع می شود. این قاعده دو، اقدام به اثاره طمع نکنید، میگه این مستلزم این است که قاعده سومی و حکم سومی باشه که طمع شهوانی در غیر حرام است. این تحلیل آیه اینطور میشه. خب در مورد اون گزاره اولی که از یتمع به دست میاد و به عنوان قاعده کلی است، اون گفتیم بعید نیست همینطوره که ظاهر این است که این حکم جزئی در ذیل یک حکم کلی تری قرار گرفته، و اون اینه که هرچی که اثاره طمع بکنه و در دیگران شهوت طمع شهوانی برانگیزد باید ازش پرهیز بشه. اینم یه مصداقشه که لا تخبرنه هست، و چون قاعده کلی افاده میکرد اختصاص به قول نداشت. نظرم اون چه که اقدامی که زن بکنه برای اینکه دیگری به اون نگاه بکنه یا آرایش بکنه چه بکنه، اینا همه همینطوره، همه مصداق همین قاعده کلی است که میگه پرهیز بکنید از اون چه که اثاره شهوت و منشأ طمع شهوانی می شود. این تا اینجا ظهور عرفیش اینه. شبیه اونه که اونجام که می فرما لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا به غیر علم، این حالا غیر از سب اگر یه اقدام دیگری بکنه که صدق سب نمی کنه. کلمه سب برای صادق نیست، ولی یه آشغالی می ریزه رو بوتشون، اونا میان خدا را اون وقت سب میکنن. اونم همینه، فرقی نمیکنه، چون قاعده کلی یسب الله از یسب الله استفاده میشه، یعنی کل ما یوجب سبهم لله فاجتنبوا فهو محرم. اینش روشنه به نظر میاد، قواعد ظهور عرفی داره. اما اون بعدی را ما دیگه با یه ملازمه‌ای بایستی اثبات بکنیم، بگیم حالا که این را داره منع میکنه به خاطر اینکه موجب اثاره طمع هست، پس معلوم میشه اون طمعی که در دیگری هست اونم حرامه، یعنی یه حکم حرمتی داره برای مخاطب مقابل و غیر از زن برای مخاطب مرد قرار میده. این حالا ممکنه البته کسی بگه در حد ظهور لفظی است که دلالت لفظیه بشه، بگه از همین یتمع ما اونم رو استفاده میکنیم. ممکنه کسی بگه از لفظی نیست و فراتر از لفظی است، به ملازمه عقلیه استفاده میکنیم. این خودش جای یک بحث و تأملی داره که این ظهور حالا لفظی است یا اینکه نه به ملازمه فرا لفظی استفاده میکنیم. این ولی مبناش ملازمه است و گفتیم که اینجا جای تردید و دو احتمال هست. از یک سو ممکنه کسی بگوید به ملازمه حالا که از لفظ استفاده میشه یا به ملازمه عقلیه اون هم حرام است، یعنی یه حکمی هم برای مردها استفاده میشه که منطبق بر بحث ما میشه، که اگر این احتمال رو کسی بپذیره اون وقت آیه دلیل میشه، میگه از آن چه از طمع‌های شهوانی و قصد ریبه که یکی از مصادیق قصد ریبه رو میگرفت یا دو تا از اونا رو میگرفت پرهیز کنی، اون وقت میاد با بحث ما رابطه برقرار میکنه. اما احتمال دوم اینه که کسی بگه نه، تو مثلا یسب الله عدوان به غیر علم اونجا با قواعد جوره و مشکلی باش ما نداریم، اونو میپذیریم اونجا، ولی اون از باب اینه که اعتبار باش مساعده. اما در اینجا ممکنه بگیم نه، اون یتم الذی فی قلب مرض به خصوص که فقط طمع داره که یک امر قلبی است، نه ممکنه یک امر مذمومی منشأ این جعل حکم در اینجا شده، ولی اون که مذمومیت اون به حد حرمت نرسیده. به عبارت دیگه اون ملازمه عرفیه یا عقلیه‌ای که میان اون قاعده مربوط به زنان که میگوید اجتناب بکنید از اثاره طمع در دیگران و قاعده ای که به مرد میگه طمع شهوانی نداشته باشید، این ملازمه است در حد اینکه اینم مذمومه، این طمع مرد در زن این امر مذمومی است که منشأ جعل این حکم ها شده، ولی اشکال نداره یه امر مذمومی که به حد حرمت نرسیده در برای دیگران مبنای یک جعل حرمتی بشه از باب یه نوع احتیاطی. ملازمه فقط در حد مطلق مذمومیت نه حرمت، این احتمال دیگه ایست که ممکنه اینجا داده بشه و بنابراین این احتمال اون وقت دیگه از آیه استفاده حرمت طمع شهوانی به طور نیست. این از یک طرف. اگر هم کسی بگوید نه این ملازمم هست، میگه ملازمه داره، اگر به زن میگه نباید نگاه بکنی به خاطر اینکه او طمع میکنه، در واقع داره میگه که طمع او هم حرامه، یک ملازمه هست. اگر همین باشه ممکنه کسی بگه ملازمه فعل جمله است، همین ملازمه فعل جمله کافیه و نمیشه دیگه از اون آیه اون حکم دوم را علی وجه الاطلاق استفاده کرد، بگیم مطلقا داره میگه طمع شهوانی حرامه علی وجه الاطلاق که به اطلاقش بخوایم در همه جا توسل کنیم. این دوتا شبهه‌ای است که اینجا وجود داره، یا نفی اصل ملازمه در حد حرمت، یا اگر هم پذیرفته شود نفی اطلاق ملازمه، به گونه ای که بگیم حکم دوم اذیت ما هم به نحو مطلق استفاده میشه. این تردیدی بود که در مسئله بود، گرچه ما در جلسه قبل نهایتاً ترجیحمون هم احتمال اول بود، میگفتیم بعید نیست که از نظر عرفی و حالا یا عقلی این تلازم به نحو مطلق باشه، اما مازال یک تردید و تعییری وجود داره، همچنین خیلی شست رفته نیست. بله؟
برای ملازم عقلیه این حالا مفصله آقایون یک قاعده خاصی وجود نداره که مثلا یکی میگه بالاخره برام ملازم عقلی هست.
حالا اگه بخوایم دقیق تر بگیم اینجا ملازمه عقلیه به اون معنا که نیست. آره ملازمه عقلیه به اون معنا مثل ملازمات چی که نیست که بگیم مقدمه و زن مقدمه یا چی، ملازمه عقلیه نیست. چرا؟ برای اینکه عقلی که این را درش من اینه میبینه که یک امری که مذمومیت داره، این برای این طرف شارع در مقام جعل احکام اون را مبنای قرار داده برای اینکه در این طرف الزام بکنه به پرهیز. علتش هم اینه که این طمع در اون طرف یه چیز عادی متعارف زود پیدا میشه و چیز نیست، در این طرف میگه خب خودتو حفظ کن که به اونجا نرسه. ولی حالا دقیق‌تر بخوایم اینجا سخن بگیم با توجه به فرمای شما، اینه که این ملازمه عقلیه که نیست، اینو ملازمه عرفیه است. ملازمه عرفیه هم که شد ممکنه کسی نپذیره اون اصل تلازم را، و به خصوص ممکنه کسی نپذیرد اطلاق در این تلازم عرفی را. این تردیدی است که تو بحث وجود داره.
تلازم تو وجوب ستر و حرمت نگاه هم داشتیم،
اونجا بحث بود، اونجا ما تلازم را نمیپذیرفتیم مگر با یک قرینه‌ای که در آیه بود، بین اون دو نظری که بعضی تلازم را اصلا نمیپذیرفتن، بعضی هم خیلی به این تلازم معتقد بودن، ما اونجا یه راه میانه ای را آوردیم که تلازم را در آیه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم قبول کردیم، ولی با یه قرائنی که از آیه استفاده می شود. اونجا می گفتیم اگر اون قرائن نباشد اون تلازم خیلی تمام شده نیست، ولی با قرائن داخلی آیه در یه بحث مفصلی تو دارالشفا عرض کردیم میشه استفاده کرد. اما در اینجا اونجور چیزهایی هم تام نیست. این از اون نکات دقیق آیه بود که اگر کسی اون رو بپذیره به این شستگی و رفتگی که آیت الله زنجانی میفرما این دلیل نه اونه که آقای خویی گفتن شاید نباشه، بالاخره چند مرحله رو باز طی کرد تا به تمامیت استدلال رسید. سلام میکنم.
اینجا ما داریم از این ملازم عقلی صحبت میکنیم، این موارد به داخل بیشتر تاکیدمون بر همون اینجا فاقومده سیاب و امثال همه.
عرض کردیم دیگه که ملازم عقلی یک ادعایی است که اینجا خیلی تمام نیست، بیشتر یه ملازمه عرفیه است و اینها، و ما تو ملازمه عرفیه و یعنی در واقع یا ملازمه عقلی است یا یه ملازمه عرفی است که کار به لفظ نداره، یا اینی که نه بگیم از خود لفظ ظهور لفظ این رو افاده میکنه. ما تو همه اینا یه تردیدی داریم، تو هر سه موضوع محور تردیدی داریم.
بله. چون معیدی مطلب فرمایش از این باشه که ما از بیرون این مطلب نمیتونیم بگیم مطلق تمام مرد.
بله معیدش اینه که این طمع داره. ما بر فرض این که حرمت رو هم قائل می شدیم با یه قرائنی توی یه بحث دیگه می گفتیم این طمع فقط یه امر چی نیست، نفسی مجرد از فعل نیست، حتما با یک مثلا چیزی همراهه، و الا اگر اون طمع همینجوری خود به خود در فرد تولید بشه اون معلوم نیست اطلاقش بتونه اون رو بگیره، اون هم شاهد میشه برای این که شاید این حداقل اطلاقش سرش نیست.
شاید شارع میخواد از زن این مصدقیت و مقدمیت
برداره. بله ممکنه. بله به خصوص که ظهور طمع در اینجا همون اطلاق داره که مطلق طمع رو بخواد حرام بکنه، و امر نفسی مطلق امور جوانهی هم به سادگی نمیشه قائل به حرمتش شد. این هم یه شواهد حاشیه‌ای میشه. از این جهته که خواستم بحثی که قبلا طرح کرده بودیم اولا تأکید بکنم که توجه داشته باشی که یتما اینجا دو تا قاعده است، یعنی اینجوریه که تعلیل بگیم مستقیم میاد روی اون طمع، حرمت طمع مرد. نه، اینجا با اول یه قاعده پیدا میشه مربوط به زنها، بعد از اون منتقل میشیم به اون قاعده دیگه که مربوط به مرد هاست. این یک. دو هم این که بین این دو قاعده یا ملازمه عقلی است یا ملازمه عرفی است یا در حد ظهور لفظی میرسه، و تو همه اینها در اینجا یک تردیدی وجود داره، گرچه اشعارش به اون بعید نیست، اما اینکه این به حد ظهور برسه نمیدونم، تردید وجود داره. بله،
اقلش اینه که یتمه، ولی خب مراتب بالاتری داره که منجر
به
منابع دیگه
شده. بله، حالا چه استفاده میخواد از این بکنید؟
یتمه رو ممکنه نتیجه بگیرید که حرمت براش نیست، ولی مراتب بعدی رو نفع نمیده. صفحه بعد لا تخزن رو تمام معید بنگار مسلم میشه، ولی با یه تقریل دیگه که اینجا اطلاق رو نمیخواد با چیز برشون به اول مراتب اشاره میکنه، ولی اون مراتب شدیدتر هم
خب حالا. بله، حالا اینی که شما میفرمایید از دو جور میشه ازش استفاده کرد. ممکنه کسی بگه که اینجا وقتی که خضوع رو ببینه میتواند طمع را ایجاد بکنه، یا نه اصلا گناه را ایجاد بکنه. چه دوی مراتب باید آیه همون ادنا مراتبش آورده، معلوم میشه که همون خیلی مهمه که به همون ادنا آورده و اصلا حرمت رو اون اصلا میخواد جعل بکنه یا افاده حرمت بکنه. ممکنه از این نکته اینجور استفاده بشه، خلاف اونی که مثلا ترک کردید. و حالا بله، این که از این مسئله، این هفت نکته و هفت مبحث مهمی بوده که در آیه شریفه طرح شد. به گمانم هفت و مطلب را ما در آیه طرح کردیم، اونی هم که امروز طرح کردیم تکمیل همون نکات قبلی بود، که البته نقش کلیدی در استدلال یا نفی استدلال داره. یعنی بزنگاه اصلی همینه که و یتمه دو تا حکم را افاده میکنه و یا اینکه فقط یک حکم را افاده میکنه. البته اون در حد مذمومیت مطلقه این افاده میکنه، اون بحثی نیست. مهم اینه که افاده حرمت بکنه نسبت به اون حکم دومی که مربوط مرد هاست. این تردید درش بود، اصلش و اطلاقش، چه ملازمه عقلیه چه ملازمه عرفیه چه دلالت لفظیه بگیم، در همش یک تردیدی وجود داشت. یه مقداری این مقایسه این آیه با اون یسب الله عدوان آدم را میبرد به سمت این که بپذیره این دلالت بر حرمت میکنه، ولی وجهی نداره که بگیم همه اینا مثل همه، اونجا یه قرائن دیگری وجود داره که راحت تر میشه اون حکم دومم را اثبات کرد و حرمت مطلق سب برای دیگرا. حالا تا در اونجا هم یه کلامی هست از باب این که آیا کفار مکلف فرو هستن یا نیستن. اگر کسی اونجا بگه کفار مکلف به فروع نیستند، اون وقت یسب الله را اونجا نمیگه حرام افاده حرمت میکنه، اونم یه بحثی خودش داره. این هفت مطلب در آیه شریفه بود. یک نکته هشتمی هم را عرض بکنیم و بریم دلیل بعدی. نکته هشتم در آیه شریفه این است که این فیت معلدی فی قلبهی مرض عرض شود که، حالا من ببخشید خیلی عزم خواهم، قبل از اینکه هم هشتم انجام تمام وارد بشیم اشاره بکنیم که تو اون روایتی هم که سابق مدت ها قبل بحث میکردیم که تهییج شهوت بود، اون روایت چی بود؟ لمافی روایت محمد بن سنان بود که دلیل نهم بود در اون بحث قاعده قبلی. دلیل نهم در قاعده قبلی روایت محمد بن سنان بود که اونجا داشت که و هر رمن ندر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غیرهن من النساء لمافیه من تهییج الرجال، و ما ید او الیه تهییج من الفساد و دخول فی مالایه الو. اونجا هم یه مقداری با توجه به بحث هفتمی که اینجا ما مطرح کردیم جای یک کلامی در اونجا هم هست، یعنی اونایی که اون وقت گفتیم با این بحث امروز جای یک تکمله‌ای داره، علی رغم این و اینکه مقایسه بشه در مقام مقایسه تفاوت‌هایی البته هست. اینم حالا تو ذکرتون باشه، ما در مقام بررسی تقریر و تحریر مسئله باید اونجا به این نکته هم توجه بکنیم. اما نکته هشتم اینه که فیت معلدی فی قلبه این مرض، این طمع طمع شخصیست یا نوعی، طمع فعلیست یا شأنی. این سوال در اون لما فیه من تهییج رجال در روایت محمد بن سنان هم طرح کردیم و گفته شد که از این منظر دو جور میشه روایت را تفسیر کرد، شبیه اون در اینجا هم هست. این که آیه میفرماد فیت معلدی فی قلب این مرض، بنابر این که بگیم این طمع علت است برای این حکم و خود طمع هم حرام است، اون وقت اگر این مقدمات ازش بگذریم و بپذیریم و بگوییم که آیه حالا یک حکم یا دو حکم افاده میکنه، علا ای حال سخن پیش میاد که و سوال مطرح میشود که این طمع طمع شخصی است یا طمع نوعی. چون گاهی این خضوع طمع شخصی را ایجاد میکنه، گاهی طمع نوعی، و بین طمع شخصی و نوعی هم من وجهه، ممکنه که در مورد خاصی این درجه از خضوع موجب طمعی در این شخص بشه، ولی این به دلیل اینکه او یک حالت مثلا شهوانی خاصی داره و الا تو نوع این تولید این طمع شهوانی نمی کنه. اینجا طمع شخصیه بدون اینکه نوعی باشه، و بالعکس هم گاهی هم طمع نوعیست، این در نوع تولید این طمع شهوانی می کند، اما در این شخص به هر دلیلی تولید طمع شهوانی نکرده و گاهی هم اینا اجتماع پیدا میکنن. همه موارد اینطوره، بین این امور در حال شخصی و حال نوعی من وجهه که ماده افتراق از دو طرف داره و ماده اجتماع داره. خب سوال میشه که این ملاک حرمت و موضوع حرمت اون خضوع و یا نظر یا هر اقدام دیگری است که طمع شهوانی به نحو شخصی ایجاد بکنه موردی با حسابش کرد. این یک احتماله که اگر شخصی باشه اون وقت همین نوع خضوع قول یا نوع پوشیدن لباس و هر اقدام دیگری ممکنه در برابر این فرد که اثاره طمع میکنه حرام باشه، و همین برای مرد دیگری حرام نباشه، برای اینکه اونجا اثاره طمع نمیکنه. اگه ملاک شخصی باشه جا به جا ممکنه یک کار احکام متفاوت داشته باشه، اما اگر بگوییم که ملاک طمع نوعی است دیگه، اون وقت نوع تقریبا میشه بگید حداقل در یک محدوده های یکیه دیگه، تابع این نیست که اینجا به خصوص اثاره شهوت و طمع شهوانی شد یا نشد. نو علل اصول وقتی نو برانگیختگی شهوانی پیدا میکنن این حرام میشه، ولو در مورد نباشه. این هم احتمال دومه که طمع نوعی ملاک باشه، و احتمال سوم اینه که هر دو بود، هر دو باشه. احتمال چهارم هم اینه که اعداما کافیه. چهار احتمال در اینجا مطرح میشه. با یک این یک ادبیاته که آیا طمع شخصی ملاک است یا طمع نوعی، در این دو حکمی که یکی برای زنه یکی در حکمی که برای زنه کدام ملاکه، و در حکم اول که قاعده کلیه مربوط به زن باشه. یه ادب و نتیجه این سوال این است که در مقام پاسخ ما به حداقل، یعنی حداقل نه دیگه، به چهار احتمال اینجا میرسیم و یک از این چهار احتمال رو باید پذیرفت. شبیه این در لمافی من تعییج رجال هم بود، میگه من تعییج شخصی یا نوعی که چهار احتمال در بابش متصور بود.
شخصی
و نوعی رابطه شون
چجوری که قابل جمع
نگه؟ بله دیگه، این نوعی است که در این فرد هم
شخصی آخه
تعریفش
میگه شخص و نوع ملاک نیست.
بله نه، حالا نه، حالا به این دقت که بکنی یه تسامحی در صحبت هست، ولی حالا واقع مسئله اینه که ملاک موردیست به نحوه انحلالی، جا به جا باید ببینیم طمع هست یا نیست، کار به نداریم که تو عموم چجوریه، همین مورد رو باید دید، موردیست یا اینکه نه علل اصول نوعیست و چهار احتمال میشه دیگه. حالا تعبیر را یه دقتی اگر بکنیم ممکنه یک تسامحی در تعبیر باشه، ولی واقع مسئله اینه دیگه که چهار احتمال اینجا متصوره. با یه ادبیات دیگری که این بحث میشه تر کرد اینه که گفته بشه که اینجا طمع فعلی مقصوده یا طمع شعنی هم هست. اینا به این شکل، گاهی طمع فعلیه گاهی نه، فعلی طمع نیست ولی در این شعنیت اثاره طمع شعوانی هست، اونه یا اینه که به یه شکل این با اون قبلی هم میتونه برگرده، گرچه حالا دقت بکنید شاید یه تفاوتی هم درش باشه. خب در این سوال و چهار احتمالی که در پاسخش ممکنه ارائه بشه، در لما فیه من تهییج رجال میگفتیم که شاید ظهور اولیه لفظی این باشه که نوعیست، لما فیه من تهییج رجال یعنی طبیعت این اقدام اینه که یک چنین حالتی را به وجود میاره، طبیعت این نظر اینه که تهییج ایجاد میکنه و الا مقصود موردی نیست که اینجا اونجا اونجا، علل اصول اینجور نگاهی موجب اثاره شهوت میشه. اینجا هم ممکنه کسی همین رو بگه که آیه که میفرماد که لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، بر اساس این مرتکزات عرفی و قرائنی که به شکل لبی حافه به کلامه، نمیخواد طمع موردی رو بگه، طمع نوعی رو داره میگه. این یک احتمال که ظهور را ما حمل بکنیم بر نوعی با شواهد و قرائن حالیه‌ای که در کلام هست،
خلاف این نیست، اتفاقا شخصی باشه فیت رو لری فی قلبتون
نرز
اون شخص
تمام
بکنه،
حالا اونو عرض میکنیم بریم. این یک احتماله که کسی بگه که اینجاها ظهورش در همون امر نوعی علل اصوله، اگر این باشه خب اون وقت ملاک میشه نوعی، ولی میگفتیم که اگر نوعی ملاک باشه به طریق اولا شخصی هم هست. این نکته ما در اونجا این بود که اگر نوعی هم مقصود از این جمله در مقام دلالت لفظیه باشه، شخصی اون عرفاً به فهوا ملحق به این میشه، یعنی اگر در جایی نوع اینجور تحریکی نداره ولی شخص تحریک میشه، گفتیم اون ملاکات رو که آدم در نظر بگیره میگه که وقتی که نوعش رو داره ملاک قرار میده و میگه اینجایی هم که شخصی ممکن نباشه شما اون را حرام داره تحریم میکنه، به طریق اولای عرفی، البته نقل به طریق اولای عرفی اینه که اگر یه موردی شخص او هم داره تحریک میشه منع وجود داره.
زن میگیم یه جوری حرف نزن که مرد بشه، شاید گفته بشه اینجا اولویت
مثلا شد.
نیست. این جمعه که ممکنه بگه آقا این مرده آدم غیر عادیه. اصلا من همین که برم مقاله کلم میرم کیلو چنده مثلا.
بله. بله حالا این یک احتمال بود در اونجا که اونجا که البته اینو میپذیرفتیم به شکلی میپذیرفتیم و اگر کسی این رو بپذیره اون وقتی که نوعی و شخصی یکی میشه اگه اینو بپذیره، اما اگر این ملازمه را یا فهوا را نپذیره کسی، همونطور که حالا ایشون هم تو بیانش به همین شکله، کسی بگه نه اینجا ما اینجور فهوایی نداریم، آیه میخواد بگه که اونی که غالباً اثاره شهوت میکنه و طمع شهوانی را میآفریند این ممنوعه، ولی اگر موردی این اثاره شهوتی یا طمع شهوانی میکنه به یه دلیلی موردی است، اون دیگه نه ملازمه ای نداره، فهوایی هم نداره و چی نمیشه. اگر کسی این رو بگه اون وقت طبعا این دوتا از هم جدا میشن. از شبت که بنابراین اگر کسی بگوید که میان نوعی و شخصی تلازمه، یعنی یا به عبارتی که اگر نوعی گفت فهوای اون شخصی هم رو میگیره، اون وقت دیگه خیلی فرق نمیکنه این احتمالات در اینجا. ولی اگر کسی این ملازمه رو نپذیره اون وقت احتمالات فرق میکنن و تفاوت هم در مقام عمل داره دیگه این چیزها. این حالا یک سوالیه که در این بحث مطرح است. ادامه این بحث حالا یکی دو نکته کوتاهی دیگه خواهیم داشت و بعدم آیه شریفه سوره مؤمنون رو به عنوان دلیل بعدی بررسی میکنیم که والذین هم لفروج محافظون الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. این آیه هم رو به مناسبتی قبلا هم بحثایی در بابش تر کردیم، گرچه من در نوشته هم پیدا نکردم اما به نظرم یه جایی بحث کردیم. در صورت این آیه هم دلیل بعدیه که آیه خویی رو این آیه استدلال داره. سلام.